أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا بساعت نورانی ما معه صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که ماجرای ظهور سه تا جلوه داره، یکی در جامعه، یکی در دین و یکی هم بر خود امام. نکته‌ای که افزوده میشه اینه که ظهور هم در جامعه هم در دین به تبع ظهور امامه، یعنی وقتی امام به معنای دقیق کلمه ظاهر شد و همین یه سیر ظهوری رو هم طی کرد، به موازات اون و به تبع اون هم در جامعه ظهور حق اتفاق میفته که مؤمن از کافر جدا میشه و ایمان به حقیقت کلمه تحقق پیدا میکنه، رشد میکنن اهل ایمان، هم کم من هم کیفن و هم دین ظاهر میشه. حالا درباره ظهور حق در جامعه صحبت کردیم، اجمالی هم از ظهور امام گفتیم ولی حرف هنوز بسیاره. این جلسه رو درباره ظهور دین عرض بکنیم که دین چطور ظهور پیدا میکنه و اصلا چه هست ظهور دین. نکته اولی که به مثابه یک کلید واژه است و باز میکنه این کلمات رو اینه که دین در ادبیات قرآن یعنی سبک زندگی. این رو علامه طباطبایی در چندین جا از المیزان و همینطور سایر کتاباشون فرمودن که حرف درستی هم هست. دین در قرآن وقتی میگن نه یعنی اسلام، یعنی این شریعتی که ما داریم، الزاماً نه یعنی این، نه هم یعنی دینهای سگانی اسلام و مسیحیت و یهودیت. دین یعنی سبک زندگی. وقتی میگه ان الدین عند الله الاسلام، یعنی سبک زندگیتون باید تسلیم در مقابل خدا باشه، روش زندگیتون باید بر اساس تسلیم بر اساس خدای متعال باشه. خاصی امروزی ترجمهش بکنی بگو دین یعنی اسم. همین اسمهایی که هی میگیم یعنی یه جور سبک زندگی کردن، یه روش زندگی کردن. دین الله وقتی میگه یا دین حق وقتی میگه، وقت معلومه که این قیدها میخوره و معلومش میکنه که دین حق یعنی اسلام، یعنی همین شریعتی که رسول گرامی اسلام بود. علامه طباطبایی یه جمله‌ای داره تو این زمینه بخونم، میگه اضافه کلمه دین به کلمه حق به طوری که گفتن اضافه است بیانی، ولی ظاهرا این اضافه در اصل اضافه لامیه است و عنایت لطیفی در آن به کار رفته و آن این است که هر یک از حق و باطل برای خود دینی دارند. هم حقی روشی داره یه دینی داره، هم باطل یه دینی داره روشی داره. هر وقت گفتن دین تو فقط کلمه مثبتش تو ذهنت نیاد، نه جنبه منفی هم داره، دینهای باطل هم هست، دینهای بشرساز هم هست که مطابق اقتضای خاص آنهاست و خدای تعالی از بین آن دو دین حق را پسندیده، برای اینکه خودش حق است و بدین جهت رسولش را برای ابلاغ دین حق وسیله داشته. جلد 19 صفحه 431. این نکته اول. پس دین یعنی روش زندگی. نکته دوم این که این دین حق در مسیر تاریخی خودش دین حق، حالا ما دیگه با دینهای باطل کار نداریم، سه مرحله رو بعد از تبلیغش طی میکنه. آیه تبلیغ هم حساب کنی میشه چهار مرحله. یکی خود آمدن این دینه، دین حق، تشریع شدن دین حق، ابلاغ دین حق، یکی هم از اینجا به بعد شروع میشه ماجراش. یک اقامه، دو ظهور، سه تأویل. این سه تا مرحله رو دین حق طی میکنه. اول وقتی آمد، این که مرحله تشریع و ابلاغش، اولین مرحله ای که واقعا در درون این دین اتفاق باید بیفته اقامه دینه، بعدش مرحله ظهور دینه و بعدش هم مرحله تأویل دینه. اقامه دین در زمان غیبت یا در زمان قبل از ظهور حضرت مهدی هم محال نیست. در مقیاس‌های کوچکی در جاهایی میتونه دین اقامه پیدا کنه. یک دین خاصی در یک برهه‌ای در یک جامعه‌ای، چنان که داوود اقامش کرد، چنان که سلیمان اقامش کرد، چنان که رسول الله تا میزان زیادی اقامش کرد، این محال نیست که دین حق بتونه در یک برهه‌ای زمانی یا مکانی اقامه بشه. اما ظهور دین فقط در زمان حضرت حجت، تأویل دین هم در رجعت و قیامته. یادتون اون قاعده اصلی که گفتم ظهور شدید می شود رجعت، رجعت اشتداد پیدا میکنه، بیشتر میشه، میشه قیامت. یک حقیقت واحدن که دارای مراتبه، این نور که از یه مرتبه ضعیفی میره تا مرتبه نهایی. ظهور وقتی به تام و تمام خودش رسید اسمش میشه قیامت و آثار قیامتی برش بار میشه. وقتی یه خورده ضعیفتر باشه رجعته، وقتی یه خورده از اون ضعیفتر باشه دوره ظهور امام زمان علیه السلامه. خب حالا ما فقط آیه تعویلش رو بخونم دیگه، بذاریمش کنار چون با بحث قیامت کار نداریم، به اقامه اشاره بکنم و به اصل ماجرا که ظهور هست. مرحله سوم ظهور دین تأویل دینه. تأویل از اول میاد، برگشتن دین، آمدن حقیقت دین. حالا حقیقت دین چیه؟ بعضی ها فکر میکنن تأویل قرآن، تأویل دین، مثلا قرآن تأویلش همون تفسیرشه. نه، تفسیر که تأویل نیست. یه حرفایی که الان ما میزنیم، این آیه رو با اون آیه باز میکنیم و توضیحش میدیم، این توضیح قرآن هست، تفسیر قرآن هست، اما تأویل قرآن نیست. تأویل وقتی است که اون مصداق واقعیه بیاد، بلکه برتر، وقتی است که اون مبدع اصلیش پیدا بشه، اون جایی که قرآن ازش ترشح کرده و آمده. این حرف مهمی است که باید سر جای خودش برید. علامه طباطبایی خیلی قشنگ توضیح داده، هم در کتاب شیعه در اسلام هست، هم در المیزان هست. آیه شو توجه بکنید، در 53 سوره اعراف، هل ينظرون الا تعویله یوم یعطی تعویله، روزی که تعویل قرآن بیاد، یقول الذین نسوه من قبل، کسایی که فراموشش کرده بودن، قد جاءت، اینطور میگن، قد جاءت رسول ربنا بالحق، این رسولان پروردگار به حق به سمت ما اومده بودن و همین حرفا رو زده بودن. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، ببین داد میزنه که روزی که تأویلش میآید، یوم یعطی تأویله، این کیه؟ این قیامته. چون کسایی که انکارش کرده بودن میگن آیا شفیعی برای ما هست شفاعتمون کنه؟ او نرد و یا ما رو برگردونن، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تا برگردیم یه عملی انجام بدیم غیر از اون عملی که قبلا انجام داده بودیم. پس معلومه این اتفاق کجا میفته؟ در ظرف قیامت اتفاق میفته. تأویل قرآن در ظرف قیامت اتفاق میفته که خدای متعال هم در ادامه جوابشون ده، قد خسروا انفسهم وزل عنهم ما کانوا یفترون، اینا باختن دیگه، فایده ای نداره. تأویل قرآن یعنی همون چیزی که مبدأ نزول قرآن بوده، مبدأ نزولش که همون به اصطلاح علم الهی بوده، همون گنجینه الهی بوده که از اونجا تبدیل شد به صوت و الفاظ و اینها آمد، این حقیقتش رو مردم ببینن، نه خود الفاظ قرآن. چون بعضیا میگن آقا قرآن میآید شفاعت میکند، این حرفا، فکر میکنن که مثلا یه قرآنی سر دست میگیرن میاد و نه، اینطوری نیست. حقیقت قرآن ممثل میشه، همون حقیقتی که از اولم از همونجا اومده، این تعبیلشه. اینو بذارید کنار، ما با این کار نداریم. پس ببینید ماجرای ظهور چقدر ماجرای عظیمی است. آمدن یک شخص نیست، فقط یه شخصی برگرده در بین ما و یه سری کارهای انجام بده، کارهایی که نشده، کارهایی که تعطیل مونده، خیلی پروژه عظیم تری از این حرفاست. اولا خودش ظاهر میشه، بعدش قرآن رو ظاهر میکنه، دین رو ظاهر میکنه و آماده میکنه برای آمدن تعویلش، که دوباره یه حقیقت برتری از این مرتبه ظهوره و بعدش هم در جامعه اتفاقی میفته. خب گفتیم که بعد از ابلاغ، اقامه، ظهور، تعویل. تعویل رو گفتیم، بذاریمش کنار فعلا. اقامه و ظهور. اقامه رو هم یه اشاره میکنم چون مختص به دوره حضرت مهدی نیست، قبلش هم میتونیم، ما هم میتونیم به اندازه میسورمون دین رو اقامه کنیم، یا ادیان گذشته هم ممکنه تونسته باشن دینشون رو اقامه بکنن. ببینید در آیه 13 سوره شورا اقامه رو مرحله بعد تشریع معرفی میکنه. شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا، تشریع کردیم ما از دین برای شما همون چیزهایی که وصیت کرده بودیم به نوح، والذی اوحینا الیک، و این چیزهایی که وحی کردیم به تو، و ما وصینا به، اینجا ابراهیم و موسی و عیسی، ان اقیم الدین،
ما وصیت نکردیم، درخواست نکردیم از ابراهیم و موسی و عیسی، که از این آیه فهمیده میشه که ماجرای اقامه دین از ابراهیم به این ور جدی شده، شروع شده، چون همراه با یه زندگی اجتماعی و حکومت و حرفا میخواد. ان اقیم الدین، که دین رو برپا بدارید. ببین نمیگه عمل بکنید به دین ها. اقامه رو یه جلسه اشاره کردم، اقامه یک چیز یعنی آوردن یک چیز با همه آثار و لوازمش. مثلا اگر شما گفتید خیمه رو برپا بکنید، خوب دقت می تو مثالم، اگر کسی یه خیمه مثلا فرض کنید سربازی بزرگ داشت، بعد به جایی که عموداشو بزنه کاملا برپاش بکنه، همینطور این پتو روش گرفت، بهش میگن خیمه برپا کرده، ولو ظاهرا هم از سرما و گرما ایمنه ای آدم. اگر تو ورداشتی رفتید دین رو عمل کردی، خودت بابات پسر عمود با هم دینا رو عمل بکنید، عمل به دین کردید، اما اقامه دین نشده. حالا یه وقت بحث اقامه درباره یکی از فروعات دینه و آسونتره، من و شما هم میتونیم بکنیمش، مثل اقیم و صلات، نماز رو برپا بدارید. تو جلسه عرض کردم به منافق میگه قامو الى الصلات، وقتی پا میشه ای پا میشه، نمازش خوب پا نمیشه، نمازش او افتاده، نماز نداره، چون میگه قامو الى الصلات قامو کسالا، وقتی پا میشن خسته بلند میشن، بیحالن، کسلن. اما به شما مؤمنین گفت اقیم الصلات، نماز رو به پا بدارید، نه نماز رو به پا بدار، نه خودت فقط بلند شو. یعنی چی نماز رو به پا بدار؟ یعنی اول وقت میخونیش، با توجه میخونیش، با حضور قلب میخونیش، خشیت توش میاری، همه آثارش میاد. آثارش در اولین مراتبش تنها عن الفحشاء والمنکر، در وسط قربان کل تقی، در مرحله بالاتر معراج مؤمن است. سه تا آثارش میاد. حالا تو برو تو نماز، اونم میاد باهات. هر چی برپا شد آثارشو میاره. آثارشو میاره، این خیمه برپا شد، گرمی و سکونت و آرامش و تمنینشو میاره برات. خب حالا نماز یه فرعی از فروعات دینه، من و شما خودمون تنهایی هم میتونیم انجامش بدیم، ولو اگر یه روزی وارد بحث شدیم، اونم خیلی کار داره، به شهرسازی ربط داره، قرآن میگه، حالا مجال نیست واردش بشم. اقامه نماز به شهرسازی ربط داره، به شهرداری ها ربط داره، فقط به حوزه علمی ربط نداره. اگر بخوایم اقامه قرآن میگه ها، نه روایتی، یا مثلا بگید یه عالمی یه چیزی گفته، حتی روایت هم نیست، صریح قرآنه، بگذاریم از اینا. اما اقامه دین، که کل دین اقامه بشه، این کار یه دونه آدم نیست، یه مجتمع انسانی اسلامی باید با هم متعهد بشن به دین، حتما هم حکومت میخواد که بتونه این دین رو برپا بکنه. ببینید آیه رو ادامش میگه ما وصیت کردیم به ابراهیم و موسی، اصلا ما وصینا بهی، اون چیزی که ما وصیت کردیم به اینا همین بود، ان اقیم الدین، که دین رو اقامه کنن، ولا تتفرقوا فیه، و توش تفرقه درست نکنن. خواهش میکنم تأمل کنید، خیلی فرق است بین لا تتفرقوا فیه با او آیه‌ای که میگه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این دو حرفه، یه حرف نیست. یه وقت میگه خودتون متفرق نشید، یه وقت میگه دین رو متفرق نکنید. این دو چیزه، یه چیز نیست. بله حبل الله المتین همو دینه، که حقیقت عینیش هم شده امیرالمومنین روی زمین پیش ما. شما وقتی زیر چتر امیرالمومنین رفتید، خودتون متفرق نمیشید، یه جامعه واحد میشید، که فرمود امامتنا نظاما للامه، یا امانا من الفرقه، اینطور فرمود، امان از تفرقه است امامت ماست. اما اینجا نمیگه خودتون متفرق نشید، میگه دین رو متفرق نکنید. آقا دین متفرق بشه یعنی چی؟ مگه میشه دین رو متفرق کرد؟ آره، نؤمن به بعضن و نکفر به بعضن کردن تفرقه در دینه، یک قسمیشو قبول کنی یک قسمیشو قبول نکنی، یه تفرقه انداختن در دینه که مذمت شدیم اینجا. یعنی کأنه اگر خواستید اقامه دین بکنید، حتما باید همه دین رو با هم بیارید، با یه نگاه جامع، همش با هم سر جای خودش، هندسش کامل باشه. که اینجا یه عالم حرفه، نزد علامه طباطبایی شاگردانه، شهید مطهری، آیه مصبا، آیه جوادی آملی، اینها مفصل تو این زمینه حرفای قشنگی زدن که دین یه منظومه است، یه منظومه است، یعنی با هم یه نظمی دارن، هر کدومش یه هندسه ای داره، یه زل ای داره. شما 12 زلی رو نگاه کن، غیر از پارخط زاویه داره، اندازه هاش ولی شما بگید ما یه اندازه، یه تعداد پارخط 12 تا پارخط مثلا اندازه هم را 12 زلیش باش درست کنیم، 12 زلی تو ممکنه با اون فرق بکنه، زاویه ها ببین چطوری میبندی. خیلی مهمه زاویه های دین دقیق باشه، اول باید هندسهش خوب فهمیده بشه و بعد بر اساس همون هندسه برپا بشه، که این اگر یه جزیش برید اگه یه جزو ندیدید، چنانکه مشکل عمومی بشر تا حالا همین بوده که سلف سرویسی دینداری کرده. این فرهنگ شما در دینداران هم میبینید، زندگی سلف سرویسی، یعنی تو دینم عین توی سلف سرویس میره، عین توی فروشگاه شهروند میره، یه سبدکی دستش میگیره تو قرآن راه میفته، وقتی به اعتکافش میرسه میگه بد نیست میریم ان شاء الله آخر ماه رمضان، وقتی به حدود و دیاتش میرسه میگه پیف پیف بدم میاد، برو از اینا خوشم نمیاد، حرفای دیگه بزن، خوش سلف سرویس بازیه. و همش دینه آخه، همش به هم ربط داره. بعضی وقتا بین اعتقادات جدا میکنیم، میگه آقا من تا اینجاشو قبول دارم، اینجا به بعضشو قبول ندارم. نوکر امام صادق هستم اما من ولایت فقیه تو کتم نمیره، به نازم به کت تو. خب اینه که اینجا میگه که بعد همش بیاد بگذاریم، اینا خیلی حرف داره. اگرم اقامه شد آثار خودشو میاره، چنان که قبلا هم این آیه رو براتون خوندم، 66 مائده فرمود که لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. یعنی اگر اقامه میکردن تورات و انجیل رو، هر آینه نعمت ها از فوق و از زیرشون میجوشید براشون، آثار بهشتیش میومد. حالا توی یه جامعه کوچیک باشه یا در زمان ظهور، البته با لو میاره اگر این کارو بکنن، چون در 68 میگه که لستم علی شیء حتی تقیم التورات والانجیل، شما بر چیزی نیستی، چیزی دستتون نیست که بتونید اقامهش کنید، مجال نیست که اینجا معطل بشن. اگر خواستن تورات و انجیلم اقامه کنن باید مهدی ما بیاید. یعنی اگر اقامه اونم بخوان دوباره باید بیفتن دنبال مهدی ما، چون قرآن صراحتا میگه لستم علی شیء، شما بر یه جایگاهی نیستید که بتونید، از اینا گذشته کارتون، داغونتون کردن، چیزی براتون نذاشتن دیگه که شما بتونید تورات و انجیل اقامه بکنید. الان کفر در شما اقامه شده. بله اگر یه روزی خواستید بکنید او یه چیز دیگه میخواد، بذاریم کنار، این مرحله اقامه. اما بالاتر از این مرحله ظهوره. ظهور دین غیر از اینه که تمام دین بیاد و اجرا بشه، که البته آثارش هم هست. ظهور دین چیه؟ سه آیه داره در قرآن، یکی 32 و 33 توبه است، یکی 28 فتحه، یکی هم 89 صفه. در 32 و 33 توبه اینطور میخونیم، یوریدون این یطف او نور الله به افواهم، اراده کردن آدم بدا که خاموش بکنن نور خدا را با دهناشون، با دهناشون ای اف بکنن که سبیلاشون هم میسوزه انشاءالله. و یعب الله الا ان یتم نوره، نوره عبا دارد خدا، خدا عبا دارد الا این که تمام کنه نورش رو، ولو کره الکافرون، ولو این که کافران نپسندن، این معارضانی که میخوان نور خدا رو خاموش کنن نپسندن، که نمیپسندن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. چقدر تعبیرها قشنگه و حکیمانه است. میگه که خدا او کسی است که رسولانش رو فرستاد با هدایت، که روایات گفتن هدایت ولایت علی ابن ابی طالبه، و دین الحق، همین دینی که دست شماست، لیظهره الام هم لام تعلیله، این ارسال رسول و اینا برای چی بود؟ که ظهور بدهد دین حق را بر دین کلن. تو ذهنت باشه دین یعنی چینا؟ چرا میگه دین کله؟ یعنی بقیه دینهای الهی؟ دینهای الهی که یکی بیشتر نیستن؟ نه، سبکهای زندگی، بر اسمها، بر همه اسمها غلبش بده، ولو کره المشرکون، ولو اینکه مشرکون نپسندن. روش فکر کنید، چرا اولی رو گفت کافرون، اینجا رو گفت مشرکون؟ من نمیگمش، خودتون فکر کنید. 28 فتح، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، او کسی است که رسولانش رو با هدایت و دین حق فرستاد، لیظهره علی الدین کله، تا اینجا مثل اون، و کفا بالله شهیدا، خدا هم بر شهادت بسه. نه آقا نمیشه، این دینی که ما میبینیم اینا همیشه بدا سر بیشترن، همیشه آقا بدا بالا بودن، تا آخر هم همینطوری هست، کفا بالله شهیدا، خدا شهادت میده دیگه میشه. نگاه کن 8 و 9 صف، یریدون لیطف او نور الله به افواهم، تا اینجا مثل بالایی، والله متم نورهی، اونجا عبارت فرق میکرد، اینا هم همش توش عنایت ها، همینطوری نیست که مثلا قرآن لغو توش نیست که بگه مثلا یه جور دیگه که فهمی شدم اونطور بگی، چرا اینجا اینطوری گفت؟ اونجا گفت یعب الله ان الا ان یتم نوره، اما اینجا میگه والله متم نورهی ولو کره الکافرون. یه لامی هم اینجا اضافه کرده بود، یریدون لیطفئوا، یطفئوا رو کرده بود لیطفئوا. هو الذی ارسل رسوله، این حالا نکات ریزه رو محل بحثمون نیست الان، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. مثل همون. خب معنای اظهار دین چیه تو این آیات؟ دین رو آشکار میکند بر همه ادیان. تا اینجا رو فهمیدی که همه ادیان منظور سبک‌های مختلف زندگی است که از غیر قبل خدای متعاله، یا یه چیزیشو از خدا گرفتن بقیهشو خودشون اضافه کردن، که مشرک یعنی همین، چیزی که یکم از خدا یکم از خودم بذارم قاطیش کنم، یا اینکه از اول همش مال خودشه، همش خودش بافته. از این نمیام کاولو پاولوها و اینایی که در اومدن و دارن تو دنیا هم ترویج میشن. خب میگه ما میایم ظهور پیدا میکنیم بر همه اینها. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در معنای اظهار دین میفرماد کلمه اظهار وقتی در مورد چیزی علیه چیز دیگری استعمال میشود معنای غلبه را میدهد، یعنی غلبه پیدا میکنه، نه فقط برپا میشه، برپا شدن مال قبلی بود. وقتی میگوییم دین اسلام بر سایر ادیان اظهار داد، معنایش این است که آن را بر سایر ادیان غلبه داد، و منظور از همه ادیان همه روش های غیر خدایی است تو این آیه، چون گفتیم دیگه دین یعنی سبک زندگی که در بین بشر سلوک می شود. اینم تفسیر المیزان جلد 19 صفحه 431. خب تعبیر این آیات چیه؟ تعبیر این آیات دو روایت فقط می خونم، زیاد روایاتش. یکی مرحوم کلینی در کافی گفته از امام رضا علیه السلام، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اینطور فرمود، هو الذی امر رسوله بالولایه، گفت بالهدا دیگه، گفت که این امر کرد رسولش رو خدای متعال به ولایت، به ولایت لوصیه، والولایه هی دین الحق، ولایت هم همون دین حق. البته این تو قرآن هم هست دیگه، پس ایت لکم الاسلام دینا کی نازل شد؟ وقتی که ولایت فریاد شد. بعد دوباره در ادامه میفرماید که این راوی میگه که محمد ابن فضیله، میگه گفتم لیوزر و علی الدین کله چی؟ این مربوط به چی میشه آقا؟ امام رضا فرمود یوزر و علی جمیع الادیان، ظاهرش میکنه بر همه ادیان، اند قیام القائم، هنگامی که قیام کننده این ما قیام کنه، ثم یقول الله والله متم نوره، اینم که گفت والله متم نوره ولایت القائمه. دوباره در کمال الدین یا اکمال الدین مرحوم صدوق هم یه روایت دیگه هست از امام صادق علیه السلام که فرموده اصلا تعویل این آیه نیومده تا حالا، مصداق این آیه هنوز نیومده، قبلا هم نیومده، بعدش هم نمیاد، تا کی؟ تا وقتی که خروج قائم اتفاق بیفته. بعد میفرماد فإذا خرج القائم لم يبق کافر بالله، اگر خروج قائم اتفاق افتاد دیگه کسی با کفر به خدا باقی نمیموند، ولا مشرکم بالامام، مشرک به امامم باقی نمیمونه، الا کره خروجه، یعنی الا اینکه کراهت داره، این کافر و مشرک کراهت دارن خروج چیز رو، خروج حضرت مهدی رو، الا کره خروجه او حتی ان لو کان کافرا او مشرکا فی بطن صخره لقالت یا مؤمن فی بطنی کافر فاکثرنی وقتلو. میگه تا جایی که اینو چفت کنید با ظهور حق در جامعه انسانی که دیروز محل بحثمون بود، تا جایی که اگر کافر یا مشرکی در بطن یه سنگی باشه، یه سنگی یه مشرک گفت چیز رو خورده باشه، یا اصلا رفته باشه توش، حالا تو بگو سنگ، تو بگو تانک، تو بگو هر چی، رفته باشه توش، لقالت کی؟ صخره، خود صخره صدا در میاره که ای مؤمن در شکم من یه کافریه، بیا منو بشکن و بکشش. یادتونه گفتم مرحله تمیز در جامعه انسانی از مراتب ظهور، از جلوه‌های ظهور، اینم از این. خب حالا این ظهور دین حق توسط امام چطوری محقق میشه؟ الان فهمیدیم بله ظهور یعنی غلبه دادن، غلبه دادن هم روایات گفتن در زمان حضرت مهدی است که غلبه پیدا میکنه و زمین پر میشه. چطوریا حضرت قائم این کارو میکنه؟ دو تا، یکیشو امروز میگم، یکیشم میمونه برای فردا، یعنی مجبورم بذارمش برای فردا که اون بحثی که میخوام شروع کنم نشکنه، از شنبه شروع کنم، یه بحث خیلی مهمه. اتمام نور از دو طریق انجامش بده، یکی با اتمام نور، یکی با اتمام کلمات، که شاید هر دو هم یه حقیقتن. در هر دو در دو آیه از این سه آیه که آیات سوره توبه و سوره صف باشه، اگر دقت کرده باشید، ظهور دین رو پس از اتمام نور معرفی کرد. گفت که یعب الله الا ان یتم نوره، بعد تو آیه بعدش گفت لیوزر و ولد دینه. تو آیه صف هم همینو گفت که والله متم نورهی، بعد دوباره فرمود لیوزر و ولد دینه کله. یعنی یه رابطه ایست بین اتمام نور و ظهور دین. تا نور تمام نشه، به نهایت خودش نرسه، ظهور اتفاق نمیفته. این برای شما روشن این معنا. ظهور اثر چیه؟ اثر نوره. ظهور، روشنایی، روشنی بخشی اثر نوره. تا نور به اتمام خود نرسه که دیروز توضیحش دادیم، ظهور اتفاق نمیفته. ما تو این امروز میخواستیم یه چیزی بگیم که ظهور دین هم به تبع ظهور ولی خداست. وقتی ولی خدا ظهور کرد، از مرحله حضور امام علی بسی زد جلو، عالمتاب شد. عالمتابی او هم اثری در جامعه انسانی داره که مؤمن از کافر جدا میشه و ایمان به حد ارتقای خودش میرسه و هم چی؟ و هم دین رو آشکار میکنه، چون اثر دین، اثر نور آشکار کردنه و تو قرآن هم صراحتا اینو به اون ربط داده. وقتی اتمام نور شد، او اتفاق میفته. حالا نور الله چیه که قرار اتمام بشه؟ 35 سوره نور گفته، مثلا نوری که مشکاتن مشکات فی المصباح و امثال اینها، که مفصل اونجا بحث کردن. این اهل بیت عصمت و طهارت مثل نور پروردگارن. تو اینجا اتمام نورشون به چیه؟ خیلی نکته ظریفی هم هست که تمام این کلیدواژه‌های اصلی قرآن که رد حضرت مهدی رو داره، حضرات معصومین در زیارت‌ها و در ادعیه من و شما، به خصوص در ادعیه و زیارات ماه رمضان جاش دادن، مثل شعار بشه، همیشه جلو چشمت باشه. ای والله متم نورهی، یعنی آمدن مهدی ماه، یادت باشه. یه قسمتی از قرآن رو که مربوط به حضرت مهدی میشده برداشته آورد تو زیارت، برداشته آورده توی چیز، که این هی داد بزنه تو ذهنتون که حواستون باشه ها، اتفاق بزرگی که پیش روتونه، آیات شما قبلش هی در ذهنتون زنگ میزنیم. اتمام نور رو روایات گفتن که همین آمدن حضرت حجته، که البته با حرفای قبلا هم کاملا روشن میشه. خب حالا من دو سر روایت بخونم که دیگه از این نکته های تفسیری در بیاد، روشن بشه که این ظهور دین یعنی چی. وقتی قرار دین غلبه پیدا بکنه و اینم با شدت نور حضرته، که وقتی حضرت آمد عظمتی را در عالم منتشر میکند که بیا و ببین، یکی هم اثرش اینه که دین روشن میشه. یه دسته روایت داریم که میگه حضرت حجت وقتی آمد با خودش یه چیزایی آورده که حضرت علی لو نداده بود، که حضرت باقر و صادق اینطوری لو نداده بودن. حضرت رضا یه چشمش رو لو داد، اما اینطوری لو نمیدن، کسی لو نداده بود. حضرت رضا در احتجاج با بعضی از این اهل کتاب در دربار مأمون عباسی چطور احتجاج میکرد؟ ببینید این احتجاجات رو در کتاب شریف الاحتجاج ببینید، یه ذره‌اش هم تو فیلمش بود. میگفت که وقتی مثلا مسیحی پا میشد، میگفت با انجیل باهات احتجاج کنم یا با قرآن؟ کجا میخورد؟ نمیدونم، حالا هر کدومو دوست داری. از انجیل باهاش احتجاج میکرد، اما خود انجیل اصلی رو رو نمیکرد. از تورات با اهل تورات احتجاج میکرد، اما خود تورات رو در نمیآورد. یه چشمه نشون میدادم این ما بلدیم، همش دست ماست. ویلا تورات خب پیش شماست، شما هم چنبره زدید، خودتون میدونید چه کارش کردید. تو عالم هم زیر سواله که کی اومد و چطوری شد و الان کجاست و ما هم که بهش دسترسی نداریم، الا یه کسی که فرستادش ما رو بهمون دسترسی داده باشه. خب حضرت مهدی که اومد همه رو رو میکنه، و این یعنی ظهور دین. ما الان با خیلی از اهل کتاب بحث میکنیم، عقلا قانع میشن، اما بعضی از آثار گذشته خودشون من میکنه اونها رو که بیان ایمان بیارن، نمیتونن جوابمون بدن. حالا یه کایتی عرض میکنم، اما وقتی آثار آمد، خود عیسی رو آوردیم. آقا عیسی دیگه چی میخوای؟ دیگه بگه چی؟ آقا تابوت سکینه رو آوردن. تابوت سکینه رو اینا میشناسن، مثل که شما قیافه حضرت مهدی رو الان تو روایتت میشناسی. الان تو برای تابوت سکینه، تو از تابوت میترسی؟ چه سکینه باشه چه رقیه، میترسی ازش؟ ولی اونا میشناسنش اونطوری که تو قیافه امامت رو میشناسی، اونطوری که تو وصف کشته شدن حسین ابن علی رو میشناسی. وقتی آمد شک نمیکنن، مخصوصا که تحمل الملائکه، هم زمان داوود ملائکه آوردنش کار آروم شد، هم در زمان مهدی ملائکه میارنش. آقا تابوت داره میاد، هیچ کس زیرش نیست، خودش هم هست. حالا معلوم شد من مهدیم. این تابوت هر جا اومده شما سکوت کردید دیگه، گفتی تمام راست میگه، این پیغمبر مال خودمونه. خب رسول الله لوش نداد اینو، امیرالمومنین رو لو نداد، باشون حجت می آورد، برهان می آورد، اما دست نکرد معجزاتو بیاره. اما آقا جان ما که اومد، اگه بخوام روایت بخونم بعد دو روز فقط روایت بخونم، من فقط چون گفتم ظرفو بشناسیم بعد نشانه های تو ظرفا رو دیگه خودتون میتونید معنا بکنید. یه دسته روایته، یه دسته زیادی از روایت، جلد 52 53 بار الانوار رو نگاه بکنید، پره که حضرت بقیت الله رو میگه چی؟ میگه این میراثدار انبیاست. انگشتر کیو میاره، عصای کیو میاره، کتاب کیو میاره، یه هر حدیثی یه مقداریشو میگه. اینا رو همش روی این ظرف بیار، جاش اینجاست. بعد این حرفی که روشن شد ظهور یعنی چی، یکی دو تاش فقط تبرکم بخونم. امام باقر فرمود که به راستی آگاهی به کتاب خدای عزیز و جلیل و سنت پیامبرش در قلب مهدی ما میروید مانند روییدن زراعت بر نیکوترین حالتش. این در جلد 53 بهاره. امام صادق فرمود که یه حدیث طولانیه، بعدش ابتدا می کند به خواندن صحفی که خداوند بر آدم و شیس نازل فرمود. اگه کسی از اونها هست بیاد من براش بخونم. آنگاه تورات و انجیل و زبور را می خوانه و اهل تورات و زبور می گویند به خدا سوگند تورات جامع و زبور تمام و انجیل کامل همین است که این می خونه. این 52 میبینید پس ظهور دین خیلی قشنگ اتفاق میفته، همش با بحثای عقلی نیست. فکر کنی هی اخوندا رو میفرستن این ور اور برن با اینا بحث کنن، و هرچی بحث کردیم دوره غیبت خب میکنیم دیگه، بحثا تو دوره غیبت میکنیم، اونجا خیلی کار فرآیندش سریعتر میشه. بحثا تو دوره غیبت هست، فرمود از قوم ما، اینم روایت در جلد 61 بهار، از قوم ما یک جریان عظیم علمی افاضه علم به عالم شروع میشود، طوری که حتی زنان هجله نشین هم دیگه مهجور نمیمونن، خبر دین بهشون میرسه و این ماجرا ادامه دارد تا ظهور قائم ما. اینا خبریست که به ما دادن. قم مرکز جهان اسلام خواهد شد و الان هم شده دیگه، شما خبر از نجف ندارید، تمام شد نجف. و اینو قبلش پیشبینی کرده بودن، گفت علم از نجف کوچ میکنم طور که مار از خونش میاد و در شهری سر در میاره به نام قم. این روز یه اتفاق افتاده، برید ببینید چقدر طلبه خارجی میاد درس میخونه و اینا چقدر برمیگردن تبلیغ میکنن. هنوز بیشتر از اینم باید بشه که اگر مسئولین و کشور خوب سر این بیشتر کار کنن، خیلی زودتر از اینها میتونی به اون. امام باقر فرمود هنگام ظهور پرچم رسول خدا، انگشتر سلیمان، سنگ و عصای موسی با اوست. اینم دوباره در جلد همون 52 بود. داره دوباره فرمود امام صادق علیه السلام ما ترک انبیا بهاشه، عصای آدم و نوح، ما ترک هود و صالح، مجموع ابراهیم، جام یوسف، پیمانه و ترازوی شعیب. اینا همش نقطه های عطفنا. مثلا این جامه اینقدر مهم بوده برای اونها که خیلی سرشناساییشو داشتنش کار کردن، خیلی عتیق است. بعضی هاش هم آثار برش باره، فقط یه جام نیست، مثل تابوت سکینه یا مثل فرض کنید انگشتر سلیمان، برش یه آثاری باره. مثلا میگم وقتی انگشترشو سلیمان به دستش میکرد، اصلا خدا ملک و پادشاهیشو توی این قرار داده بود و وقتی به دستش میکرد تمام تسخیر براش انجام بود، یعنی پرندگان و چرندگان و اجنه و انس همه و شیاطین در تسخیرش. یعنی اثر داره، کسی نمیتونه بره بدلیشو بیاره بگه اینم مثل مال سلیمان. بگو دستت ببینم، اجنه و شیاطین در تسخیر در میان، اثراتش هم باهاشه. انگشترش و بعد فرمود که ترازوی شعیب، که میگه دعوای سرش اومد و چه بلایی نازل شد به خاطر همین ترازو و این مکیالو و امثال اینا. عصای موسی، خب عصای موسی که اجدها نشه، خب عصای موسی نیست، باید بندازه اجدها بشه و میندازه و اجدها میشه، باید بزنه به دریا شکافته بشه و میزنه به دریا و شکافته میشه. یهود کم میاره، میبینه هر چیزی ما توی 3-4 قر از انبیاءمون شنیده بودیم یه جا جمع شد. هو بقیت الله، او باقی مانده خداست، همش با خودشه. هر چه خوبان همه دارن او یک جا دارد، همه رو با خودش میاره. ظهور تام و تمام. این که امیرالمؤمنین به سینش میزاد میگفت آه شوقن مشتاقم ببینم او رو، شوقن اینطوری میکرد میزد، شوقن شوقن چقدر مشتاقم او رو ببینم، او دورانش رو ببینم. شوخی نیست، برگشتن یه امام معمولی نیست، یه امام معمولی هم نیست، چه رسه به بگیم یه آدم معمولی. بعد فرمود که تاج و رحل و همه اینا رو، این جلد 53. تابوت سکینه رو هم میاره از غار انطاکیه. قشنگ روایات میگن حالا انطاکی چه اتفاقایی توش میفته، تو این سپاهش وقتی داره میفرسته توی به سمت قسطنطنیه، وقتی میخواد بفرسته به دریاچه قسطنطنیه، وقتی میرسن یه چیزی میخوانن و بر آب راه میرن سپاهیان حضرت مهدی، بر آب راه میرن. نگفت کشتی، نگفت که چیز زیر دریایی، حرفایی تکامل انسان، تکامل انسان. انسان به یه بلوغی میرسه که میتونی کارا رو بکنه و سر آب راه میره بدونی که مثلا یه اتفاقا میفته. و اسفار تورات رو هم از یه کوهی توی شام در میاره. بعد فرمود، پیامبر خدا فرمود، فرمود با این اسفار تورات، چون لجوزترین قومی که همه پیامبران رو جان به لب کردن یهودن، تنها کسی که رامشون میکنه حضرت مهدی است، روحی و ارواح العالمین له الفدا. و آرزو بکنیم اونوزن پیامبر خدا فرمود با اسفار تورات، تورات اصلی، هم نسخه شناساشون میان نمچیه که هاشون رو میزن از تایت چشمشون ای توریش میکنن که خودش یا نه، هم حقایقش که برملا میشه. تابوت سکینه هم که با فرشتگان داره میاد، که تقلبی نداره تو عالم، تو حالا تقلبی این یکی نگمده. بعد پیامبر فرمود با یهود مهاجم میکنه و عده زیادی از اونها مسلمان میشن، خیلی هاشون مسلمان میشن. اونی که تو آیه یهود خوندم پشت آیه اگه یادت باشه میگفت و اگر خدا خواست رحم میکنه بر بعضی ها را، بر بعضی ها، این همون عده مرحومن که در زمان حضرت حجت وقتی اینها رو آثار رو دیدن یه عده دستاشون میکنن بالا، یا نه خودشه. اما یه عده دیگه مثل اونهایی که با نمرودیان بودن، مثل اونهایی که با فرعون بودن، مگه قرآن درباره فرعون نمیگه واستیقنت و انفسهم ظلمن و جور و علو یه چیزی طوری اشتباه نخونده باشم، یقین داشتن به اینی که پیغمبران میگفت، میگفت از قصا چون یقین داریم باهات میجنگیم، ما نمیخوایم این باشه، کار ما تو شک نیست، کار ما این نیست که نمیدانیم از جانب خداست. اصلا این نمیدونستیم میگفتیم اصل رسالت الاعتیاد ردش کنه، یکو معلوم نیست مال خدا، چون میدانیم از جانب خداست میخوایم باهات بجنگیم، اصلا ما نمیخوایم خدا باشه. اونا میمونن و اونم براشون میگه که طلبتون باشه فردا. بعد این روایت آخر که عرض کردم، اینم این روایتی که خوندم که با یهود مواجه میکنه، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در منتخب الاثر صفحه 309 آورده. پس یعنی ظهور دین حق فقط با بحث‌های عقلانی نیست که بگیم خب آقا ما خب الان یه عالمه داریم بحث میکنیم با مسیحیان چی نمیشن، نه، آثاری رو براشون پیدا میکنه که گروه گروه، کشور کشور اتفاق میفته. وقتی حضرت مسیح رو از آسمان میاره، گروه گروه از اروپا میان سراغش، هر کی میگن این مسیحی که گفتن کیه، وقتی آمدن خیلی هاشون میبینن آقا از اون شد مسیح پشت سر حضرت مهدی استاد نماز خوند، بعد نمازم خوب از این بازی ها در نیورده ایطوری ایطوری بکنه و از تو ساز بزنن و چی بکنن، نماز خوند آقا. برمیگردن کشوراشون، یعنی که با اول قدرت های کشوراشون، چون پیمان صلح بینشون بسته شده به واسطه حضرت مسیح بین اروپاییان و حضرت مهدی، فشار میارن آقا مسیح اومده چرا این کارا رو میکنید، شما دارید علیه یه جریان علیکی میگفتید دجاله، شما گول ما زدید گفتید دجاله، مسیح ما خودمون رفتیم دیدیمش. اینقدر فشار افکار عمومی زیاد میشه که اونا مجبور میشن پیمان صلح 7 سالشون رو زودتر بشکنن. حضرت مهدی میگه بیایید، خوب اومدید، ما خودمون از اول میخوایم بکشیمتون، تواقیتشون رو به درک واصل میکنه. حجت اگر بیاد کار آسونه، چون که آمرتضای تهرانی میگفت یه وقتی ما میخواستیم بریم نیویورک، رفتیم پیش حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه، گفتیم آقا ما میخواییم بریم اونجا، و بعد یه بار که رفته بود و برگشته بود گفت خیلی وقتا خب اونجا کشور مسیحیه، مسیحی ها میان بحثمون میشه، بحث میکنم و یه حرفا، یعنی دلیلم اینقدر روشنه که دیگه نمیتونن ردش کنن، اما خب بازم نمیپذیرن. چون آخرش بعضی هاشون تو کلیسا شفا گرفتن، یه ماجرا اتفاق میفته دیگه، اینطور نیست که خدا همه رو بکشه خویش هست و شفا نده و اینا، اینا فکر میکنن که همین دینشون برحقه که اونجا شفا میگیرن، نمیان، خلاصه قلبا راضی نمیشن. دوباره آقای بجد به همین آسونی گفته بود که اگر کسی یه بویی از سپاه حضرت مهدی برد، واقعا همینطوری هم میگه، ما چون اینا خیلی برامون عجیبه، گفته بود خب کاری بکن که جهانگیرخان قشقایی کرد. آقای تهرانی میگفت من نمیدونستم جهانگیر خان چی کرده، گفتم چی کار کرده؟ جهانگیر خان رو میشناسید؟ یه خان قشقایی بود 30-40 سال هم توی همون کارهایی که خانا هستن، خانا چی کار میکنن؟ نماز شب نمیکنن بنظرم، همون کارهایی که خانا میکنن تو اینا بود. یه وقتی تارش رو میخواست تعمیر بکنه، اومد رفت تخت فولاد اصفهان، از تخت فولاد اصفهان که مؤمنین بسیاری هم اونجا دفنن رد میشد، دید یه آدم محقری پای یه قبری نشسته، یه تیکه بهش انداخت، گفت یه وقتم تار دلت رو مثلا رفو کن و درستش کن، کوکش کن. این حرف معمولیه، اما تیر اگر صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنن، تیر خورد، جهانگیر خان خورد و این کار فوزیل عیاض رو کرد، همونجا دیگه بقیهش هم شکست، داره رفت سراغ تار دلش. آمد طلبه شد بعد از 40 سالگی، یه رقم از شاگردان علمی و البته معنویش از آیت الله عظمای بروجردیه. آیت الله عظمای بروجردی بزرگ شاگرد جهانگیر خان قشقایی است. اگر نفسی آمد و کسی اراده ای کرد واقعا افتاد، خب میره. حالا برتر از این چیزیست که آقای بهجت میگه، که آقای بهجت هم به آسونی به آقا مرزا میگه خوبی کار رو بکن، تو هم باید بتونی کار رو بکنی، ایل باستنته خجالت میکشیم. بعد گفت که خب آقا من چی کار کرد؟ گفت یه وقت بحثش افتاد با مسیحی ها، هرچی کرد همینطوری ادله عقلی تمام بود ولی اونا قانع نمیشن قلبا. گفت مسیح رو حاضر کنم شهادت بده کافیه؟ گوی بابا این مسیح میتونی، تو میتونی حاضرش کنی؟ گفت به اذن الله تعالی مسیح رو از آسمان حاضر کرد، اول ثابت کرد که من مسیح هستم براش، براشون، بعدم شهادت داد. گفتان سر سجده گفتن درست. آقای بهجت با مرزا میگفت تو نیویورک خون مسیح رو حاضر کن، ببینید چه خبر مقام آدمیت. یعنی بعضی از این کارهایی که ما داریم میگیم در زمان حضرت حجت، یه دونه مبلغ حضرت حجت توی یه کشوری انجام میده، میاد یه چیزی تو گوشش میگه که گوشه باز بشه، یا اسمی از اسماء الهی رو تلقی بکنه، مؤمن در زمان غیبت یه جونی میکنه تا یه جایی میره، مابقیش رو اوش و کوفا میکنه و یا علی مدد میره این کارا رو میکنه. اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارزک توقن و تمتقه فیها طویلا.